چند ماه از رونمایی فیلم عنکبوت مقدس میگذره. مضمونی هم که شما در فیلمتون مطرح کردین الان به یک شکل خیلی جالب توجهی در فضای سیاسی اجتماعی ایران داره دیده میشه به یک شکل‌های مختلف. الان که فیلمو دارید نگاه میکنید و اتفاقات اون موقع و همینطور واکنشی هم که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش نشون دادن، خودتون الان چگونه نگاه میکنید به این مجموعه اتفاقات و اصلا انتخاب چنین مضمونی برای ساخت فیلمتون و اون صراحتی هم که در ساختش به کار بستید؟
والا بابک جان، من حقیقتشو بگم، یعنی من فکر کنم اتفاقات که تو ایران افتاده، نه من نه هیچ کس از اعضای حکومت ایران، نه حتی کسایی که الان فکر می‌کنم تو خیابونه، خودشون هم تا مثلا چند هفته پیش نمیتونستن پیش بینی بکنن که اوضاع به همچین جایی میرسه، به همچین جایی میکشه. و میدونید، هم واقعا یه قسمتش خوشحال کننده است و امید میده به آدم که میبینه که این بچهای 14 ساله و 12 ساله توی خیابونن، دخترای دبیرستانی که اون مدیر رو می‌نزن بیرون از مدرسه‌شون، این همبستگی و همدلی که هست بین بلوچا، بین کردا، بین فارسا، بین ترکا، بین مردا، بین زنا، این واقعا جای خوشحالی داره. خب یعنی ما هر جنبش دیگه ای تو این چندین سال بوده همش به همین مشکل برخوردیم که در یک زمانی میایم سر نمیدونم پرچم و نمیدونم شعار و نمیدونم کی کجا وایسه و کی نمیدونم رئیس باشه کی نباشه دعوا میکنیم، اونا هم بالاخره یه جایی تفرقه ایجاد میشه و جمهوری اسلامی هم از این استفاده کرد که این دفعه نیست. ولی خب از یه طرف دیگهش که به فیلم خود من ربط داشته باشه، واقعا خیلی ناراحت کننده است که همون مسائلی که در سال 2001 اتفاق افتاده در مشهد، همون مشکلات، همون چهره کریه زنازاری و دخترازاری الان انقدر واضح، انقدر توی چی میگن تو روی هم به همین راحتی بعد از 20 سال داره دوباره خودشو نشون میده. و من موقعی که فیلمو به اصطلاح تو این چندین و چند سالی که به فیلم فکر کردم یا خواستم در موقعی که خواستیم بسازیمش، من هیچ وقت به این فیلم به عنوان فیلم در مورد مسائل زنان فکر نکردم، چون من فیلمی اصلا اینجوری نمیسازم حقیقتش که مثلا بگم میخوام راجع به یک مشکل اجتماعی فیلم بسازم. فیلم به نظر من یک تجربه هنریه و این تجربه هنری و تجربه حسی مهمه که یک مقداری استقلال خودشو داشته باشه. اما الان این با این اتفاقاتی که افتاده نمیتونم بگم که خب من دیگه سیاسی نیستم، نمیخوام سیاسی باشم. در صورتی که واقعا حقیقتش از ته دلم همیشه من سعی کردم تا حدی که میتونم خودم از دخالت مستقیم در سیاست کنار بکشم و همینطور فیلمامو. تمام این چیزا قبل از این بود که این رژیم جمهوری اسلامی شروع کنه به بچه کشی در روز روشن در جلوی چشم همه، شروع کنه به زدن گاز اشکاور در مدارس ابتدایی و کارهایی بکنه که یعنی واقعا روی هیتلر و نمیدونم چنگیز خان و نمیدونم استالین و نمیدونم نوه و نواده اینا رو سفید کرده. وقتی اینجوری میشه، من به این فکر میکنم این که من به عنوان کارگردان این فیلم چه نظری دارم دیگه مهم نیست. اگر این فیلم به یک نفر، سه نفر، نمیدونم یه جا توی تایلند، یه جا توی نمیدونم دبی، هر کسی رو به هر دلیلی به فکر اون اتفاقات که توی ایران میفته میندازه، یا اینکه بتونه یه جوری اینا رو درد این مردم رو نشون بده، این برا من برده. حالا چه من نظرم از اول این بوده چه نبوده، چه من سیاسی بخوام باشم چه نبخوام باشم.
یکی از موارد مناقشه برانگیز در فیلم که در برخی نوشته ها هم اشاره شده، در چند سکانس فیلم هست که نوعی حمایت مردمی از اقدام سعید حنایی، شخصیتی که اشاره به سعید حنایی در فیلم هست، دیده میشه. توی نظرگاه خودتون احساس کردید اقداماتی که آقای حنایی در اون مقطع انجام داد با حمایت مردم یا یک دیدگاه همراهش واقع شده بوده و در البته در همون زمان در نوشته های روزنامه های اون زمان هم اشاره شده به برگزاری تجمعات حمایتی از سعید حنایی در شهر مشهد. اما برجسته کردن این موضوع در فیلمتون میتونه برای منتقدانتون این نظر رو بذاره که شما یک نوع دیدگاه ضد مردمی هم شاید نسبت به بخشی از مردم داشته باشید.
دو جور میشه به این قضیه نگاه کرد. شماره یک اینه که خب این مثلا فیلم مگه قرار بوده که فیلم مستند راجع به مثلا خلق و خوی مردمان مشهد باشه. این فیلم نواره. در فیلم نوار کوچه ها تاریکن، آدما سیاه روشنن، هیچ آدم خوبی میدونی اینا در چی میگن اقتضای ژانر نواره که یک جور خاص شخصیت پردازی، یک جور خاص فضا پردازی رو داره توی ذات خودش. یعنی مثلا میتونی که مثلا بگم که من فیلم ترسناک ساختم، بعد شما میگی خب چرا من هیچ وقت با این مثلا اهریمن این فیلم نمیشیم قشنگ صحبت بکنیم ببینیم مشکلاتش چی بوده، بچگی چی سرش اومده، فقط اینکه اهریمن فیلم دیگه مثلا قراره که مثلا ملت رو بترسونه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببینید اون زمان یک اقلیتی بودن که از این آدم حمایت میکردن، همون اقلیت 10-15 شاید 20% در جاهایی که پشت جمهوری اسلامی هم وایسن، همون انصار حزب اللهی که بعد از اینکه اعدام شد برای چیز پلاکارد شهادت زده بودن، همین آدمایی که اومده بودن توی خیابون داشتن براش امضا جمع میکردن که پول چیزو بدن که به طلا این رو برش براحت بگیرن، همون آدمایی که توی نمیدونم روزنامه‌های مختلف نوشتن که حالا ممکنه اشتباهی کرده باشه، حالا ممکنه که مثلا یک چی میگن قصوری از دستش چیز شده ولی نیتش پاکه. خب میدونی یعنی من اینا رو از خودم که در نیاوردم که حالا که مثلا چیز کنم، اتفاقا این قسمتش موثق هست. حالا این که مثلا این آدما 80% جامعه بودن یا 20% جامعه بودن، من میگم آره 20% جامعه بودن ولی بودن.
آقای عباسی بعد از نمایش فیلم در جشنواره کن واکنش های خیلی شدیدی از جانب مقام های جمهوری اسلامی دیده شد، تجمعاتی را انداختن، راهپیمایی هایی را انداختن. این واکنش ها رو که میدیدید خودتون چگونه فکر میکردید؟ به نظرتون میرسید که موقع ساخت فیلم چنین واکنش های احتمالا مقام های جمهوری اسلامی نشون بدن یا حاصل تأثیر نمایش فیلم در جشنواره کن بود؟
من فکر میکنم که خب از اینکه این فیلم موضوع اینجوری در مورد صحبت میشد خب روی خوشی که نداشتن، از اولشون نداشتن. اینا گذاشتن که اون آقای ایرجزاد همکار من که یک فیلم دیگه ای راجع به همین قضیه ساختن، من فیلمشون ندیدم ولی خب چون من سینما و ارشاد و چیز سانسور جمهوری اسلامی میدونم احتمالا فیلمو چی میگن شطور گاه پلنگی کردن که نه نمیدونم مشهدش معلومه، نه نمیدونم دست دادن این به زنا مشخصه، میدونی هم یک کاری کردن که به اصطلاح اون کاملا کبریت بی خطر بشه و اون موقع بشه در مورد صحبت کرد. اینه که نفس این که حالا ما رفتیم یه فیلمی ساختیم که اینا حتی اصلا ندیدن حتی، خب ولی شنیدن که ما معیارای به قول خودشون اینا رو رعایت نکردیم، نفس این همین براشون خوب ناراحت کننده هست. منتها این شدت عکس العمل اینا به نظر من یه چیز حساب شده ای بود. به نظر من این ربطی به چون ببین اینا تمام عکس العملای کذاییشون به خاطر چی بود؟ به خاطر 40 ثانیه تیزری بود که همه دیده بودن و حالا چه می‌دونم یه سری از عوامل وابستهشون که فرستاده بودن، حالا کم مثلا 2-3 نفر حالا دیده بودن ولی عموماً‌شون که خب ندیده بودن، مثلا وزیر ارشاد که ندیده بود، که نمیدونم نماینده مجلس که ندیده بودن، مثلا اون همه اون ارزشیا و اون کوتولای سیاسی که در موردش صحبت میکردن اونا که ندیده بودن که. خب من فکر میکنم در اون لحظه خاص به اصطلاح در اون فضای خاص سیاسی اجتماعی اینا دنبال یه دشمن بودن، میدونین، چون که اون موقع با کثافتکاری ها و با فسادشون یکی از اتفاقایی که افتاده بود که خودتونم یادتون هست دیگه، به اصطلاح اون ساختمونه که در آبادان ریخته بود سر یک میموش آدم بیگناه بدبخت اینا رو کشته بود، مردم عصبانی بودن، مردم از چیزای دیگه هم عصبانی بودن، کما اینکه الان این انفجارش رو داریم میبینیم. اون موقع اون چی میگن دیگ داشت جوش میومد و اینا به درستی متوجه شدن که باید یک دشمنی پیدا بکنن در اون لحظه و این به اصطلاح فیلم ما که اومد. و الان ببین شما ببین اینا کاراشون اصلا از چی میگن از چهارچوبه، چیز خارجه. مثلا چطور میشه که برای یه فیلمی که، یعنی من فکر کنم برای این فیلم کوچیک ما اینا به اندازه مثلا روزی، به اندازه بودجه مثلا کل فیلم ما روزی خرج میکردن در نمیدونم توییتر و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم بعد کاریکاتور عکس ما رو در بزرگ زده بودن در بولوار کشور. آخه آدم کدوم موقع شده که یک کشور به فیلمی که یا بازی فرهنگی که مثلا خوشش میاد انقدر پول خرج بکنه، انقدر امکانات بذاره براش؟ میدونین این چیز به نظر من عادی نیست. یعنی این فقط مشکل فیلم ما نبود و اینا به صلاح پروژهشون پروژه سلمان رشدی سازی و دشمن سازی و پرت کردن حواس مردم از بدبختیاشون بود.
آقای عباسی اشاره کردین به ساخت فیلمی مشابه فیلم شما در ایران، خود شما هم تلاشای زیادی کردین که این فیلم رو در ایران بسازید. برای خود من نکته قابل توجه اینه که اگر چنین دیدگاهی که در فیلم می‌بینیم که اتفاقا دیدگاه بسیار صریح هست، تا حدود زیادی به واقعیت‌ها هم در ایران نزدیکه، چگونه فکر می‌کردید چگونه این چنین فیلمی با این دیدگاه و با این پرداخت امکان داره با معیارهای سانسوری جمهوری اسلامی ساخته بشه در داخل ایران؟
بابک جان راست شو بگم، من فکر می‌کنم در حالی که در به اصطلاح برمیگردم به اصطلاح قبل و نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم واقعا من ساده لوح بودم. من یعنی فکر می‌کردم که من چیز اگر برم با اینا خیلی صادقانه برخورد بکنم، چون تمام دوستای من، تمام آدمای سینمایی که اون موقع من باهاشون در مورد صحبت می‌کردم به من میگفتن بابا برو اصلا به اینا هیچی نگو، برو زیرزمینی بساز فلان، اینا غیر ممکنه. یعنی از تمام اون آدمایی که چیز کردم همین رو به من گفتن، مشاوره باشون کردم. من گفتم نه، من نمیخوام برم مثلا قانون رو زیر پا بذارم و نمیخوام مثلا اینجوری به عنوان مثلا اپوزیسیون بازی در بیارم، میخوام برم فیلم رو بسازم، میخوام، من آدم حرفه‌ای هستم و اینا هم فکر میکنم که میفهمن که این فیلم بر علیه کسی نیست یا مثلا بیانیه سیاسی نیست و اینا فکر میکنم که چیز من براتون توضیح بیارم متوجه میشن. منتها من اصلا در این جریان فهمیدم که بابا این دی ان ای این آدم ها چه اشکال داره. وقتی که یه مش اون کارگردانای مفخورشون که با رانت دولتی سالهای سال اونجا مردم و بدبخت ایران مجبور کردن این فیلم ها آشغالشون رو ببینن، با پول خون سپاه میرن فیلم میسازن، علاوه بر اینا توی چیز سانسور هم باید اینا نظر بدن. مثلا به من میگفتن که آره نمیدونم لحن فیلم تنده، نمیدونم چرا در مورد رزمنده ها بد صحبت کردی. بعد من دیدم که نه، اصلا این چی میگن از بیخ و بن این قضیه. و حقیقتش رو من خودم منتقد این فیلم های ایرانی بودم که خارج از ایران ساخته شدن و فکر میکردم که اینا هیچ کدوم درست ساخته نشدن. هی یه سری میان از نمیدونم لس آنجلس چهار تا مثلا آدم رو میارن که مثلا لهجه فارسیشون آمریکایی و فلان اینا و به جزئیات دقت نمیکنم. من میترسیدم که فیلم ها اونجوری بشه و فکر میکردم که اگر ما میتونستیم بریم مشهد فیلم بگیریم و در اون فضا با آدم ها اینا، اون اصلیت فیلم حفظ بشه. به این خاطر هم بود که من اصرار داشتم. منتها بعدش من دیدم که نه، اصلا ما جنست از چی میگن بیخ و بن با اینا فرق میکنیم و یه موقعی هم میگن که عدو سبب خیر شود، واقعا با اینا، یعنی اینا نذاشتن ما کارمون رو بکنیم توی مشهد. ما هم گفتیم خیلی خوب، ما هم میگیم دقیقاً اون کاری رو که میخوایم میکنیم، حرمتون هم براتون میسازیم، حرمتون هم فیلم میگیریم، شما هیچ غلطی هم نمیتونیم بکنیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
پرنده باور داشت، چه فکرهای بلندی که باز در سر داشت، هنوز بال خودش را پرنده باور داشت. چه فکرهای بلندی که باز در سر داشت، قفس اگرچه حصار همیشه ماندن بود، برای روز مبادا هنوز یک در داشت. پرنده روی زمین